از حیث تنین صدای او تمایل بیشتری به گلو یا حلق داره. در حقیقت صدای او یک صدای حلقی محسوب می شود با زنگ مناسب و به دلیل همین حلقی بودن صدا یا گلویی بودن صدا و استفاده از تکنیک حنجره پایین در ارائه صدا، خیلی از تحریرهای او هم تحریرهای گلویی یا شکسته است در ارائه تحریر.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس
استفاده از 15 درجه صوتی یا دو اکتاو کامل در برنامه لحنی ایشون هست. صدای ایشون متعلق به اصوات باریتون یا توسط هست، در حالی که برخی از قاریان این مکتب مانند زناتی جزو گروه صداهای زیر یا تنور قرار داشتند. دارای انعطاف و تحریر بسیار مناسبی است و همچنین یکی دیگر از نکات بارز لحنی صوت ایشون برخورداری از حجم و قدرت صدای کاملا ممتاز و ویژه است.
و
در بخش بررسی بافت لحنی قاری، خب با توجه به مدل‌های مختلفی که در تلاوت‌های این قاری ما مشاهده می‌کنیم، می‌تونیم به نوعی اینها رو به دو مدل مصری و ایرانی در حقیقت طبقه بندی بکنیم، یعنی اون مدلی که در دوران قبل از ورود به ایران ارائه کرده در تلاوت‌های مصری خودش و اون مدلی که در ایران ارائه کرده. دو مدل اصلی در تلاوت ایشون وجود دارد که گاهی به شکل بیات بیات ارائه شده، یعنی بعد از بیات مقدماتی باز با همون مقام بیات اوجگیری صورت گرفته و دقایقی رو در تلاوت در اکتاو دوم در بیات ادامه داده، و گاهی هم از مدل دوم یعنی بعد از بیات استفاده از مقام رست به عنوان مقام محوری در تلاوت دیده میشه که این بیشتر در تلاوت هایی که در کشور ما انجام داده است این مدل رو ما مشاهده میکنیم. علی‌رغم اینکه سید متولی عبدالعال از بسیاری از مقامات استفاده کرده، اما در مجموعه تلاوت های او استفاده از چند مقام به شکل مقامات محوری بیشتر دیده میشه، مثل بیات، راست، سگاه و سبا. اما خب در برخی از تلاوت ها به ارائه مقاماتی مانند حجاز یا چهارگاه هم پرداخته است و کمتر از مقام نهاوند در تلاوت خودش استفاده کرده است.
ولقد طبعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
در حوزه مقامات فرعی و مرکب نیز کارنامه چندان درخشانی در قیاس با سایر قراء مکتب شرقی ندارد و در برخی از تلاوت‌ها بارها و بارها از برخی از مقامات مرکب به شکل افراطی و تکراری در حقیقت استفاده کرده، از جمله مقام نیشابورک یا نوروز که در جایی که به عنوان دومین مقام بعد از بیات از راست استفاده می‌کنه، دائما مشاهده می‌کنیم که در نفس‌های تکراری بعد از هر بار اشاره به درجات پنجم راست از مقام نیشابورک یا نوروز استفاده کرده است.
سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأی آلاء ربكما تكذبان.
همچنین در بخش مقامات مرکب تمایل به استفاده از جنس حجاز در بالای مقاماتی همچون بیات یا راست که ما تحت عنوان شوری و سوزناک میشناسیم از جمله ویژگی هایی است که در بافت لحنی ایشون میتونیم بهش اشاره بکنیم. حالا چه وقتی که بیات میخونه تمایل داری که این حجاز بالای بیات رو در قالب مقام شوری مورد استفاده قرار بده، چه وقتی که مقام راست رو میخونه تمایل به استفاده از حجاز در بالای راست که تحت عنوان سوزناک ما میشناسیم مشاهده میشه.
و
ایشون هم مانند شهاد از مقام کرد بیشتر تحت عنوان جنس بالای مقام بیات یا نهاوند در پاره از موارد که از نهاوند استفاده کرده بیشتر دیده میشه و نه به عنوان یک مقام محوری و مستقل.
والذین لا یدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا
در مورد ترتیب مقامات اون چه که قابل ذکر هست اینه که متولی عبدالعال مانند شهاد که قاری کلاسیک خان نیست، یعنی از ترتیب مشخصی از مقامات و استفاده از ظرفیت کامل اون مقام تبعیت نمی کنه، برای همین شما میبینید که در برخی از تلاوتها از مدل بیات بیات استفاده میکنه، در برخی از تلاوتها از بیات راست استفاده میکنه، در پاره از تلاوتها بلا فاصله بعد از بیات از سگاه استفاده کرده و بعد به دنبالش عجم، در برخی از تلاوتها از راست و بعد سگاه و بعد حجاز. لذا ما نمیتونیم ایشون رو قاری کلاسیکی بدونیم، یعنی قاری که از شیوه مقام به مقام و با ترتیب مشخص استفاده میکنه. استفاده از جواب الجوابات به خصوص از طبقه بالای مقام به سمت اکتاو پایین خیلی به ندرت در تلاوت ایشون دیده میشه. برای مثال اون به اصطلاح جواب الجوابی که در حجاز مثلا مصطفی اسماعیل استفاده میکنه یا در سگاه استفاده میکنه در تلاوت ایشون به این شیوه نیست، و اگر هم اشاره‌ای به جواب الجوابات در تلاوت او وجود داشته باشد، استارت اولیه او یا در واقع سکوی پرتاب او درجات پنجم یا ششم مقام قبلی است و بعد به صورت اشاره به درجه هشتم مقام دیده میشه. بنابراین میتونیم بگیم که سید متولی عبدالعال تمایل به استفاده از دانگ سوم صدا بیشتر در تلاوتش وجود داره.
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ كذبان.
اما در حوزه برنامه ها و روش ها، خب همونطور که اشاره شد با توجه به شیوه های مختلف استفاده از مقامات اوجگیری های متفاوتی هم دارد. شیوه استفاده از درجه هفتم بیات و ورود به راست، شیوه اکتاوی بیات و همچنین حتی درجه چهارم راست در پاره از تلاوت‌های او دیده می‌شود.
لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
یکی از روش هایی که سید متولی عبدالعال بسیار از این روش در ارائه نغمات و الحان استفاده می کند، استفاده از بمخانی اکتاوی است. یعنی بعد از اینکه به اکتاو دوم صدا می رسه، حالا در هر مقامی که باشد، این تمایل وجود داره که یک نفسی یا چند نفس رو پشت سر هم در بم صدا ارائه می کنه، که این در تلاوت های همچون تلاوت مصطفی اسماعیل دیده نمی شه. در برنامه قبلی هم اشاره شد که خیلی از قرا تمایل دارن که هم به شکل جواب به قرار فرود بیان، هم به شکل اکتاوی پرده های بم رو به شکل مجزا استفاده بکنن.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
یکی دیگر از ویژگی های سبک ایشون در قیاس با شهاد انور استفاده زیاد از تکرار یک ردیف هست که خب حالا با توجه به اینکه ایشون صوت محور هست، اون زیبایی صدا و تنوعی که در ارائه تحریرها و پرده ها دارد تا حدودی این نقیصه رو برطرف میکنه، اما وقتی که شما تعداد ردیف های ارائه شده ایشون رو در یک تلاوت بخواید مقایسه بکنید با فردی مانند شهاد انور، این تعداد شاید به نصف شهاد هم تقلیل پیدا بکنه. در حوزه استفاده از روش های سگانه پلکانی، اتصال درجات یا فواصل، سید متولی عبدالعال بیشتر از روش های پلکانی و اتصال درجات استفاده کرده و به طور معمول فواصل رو ما کمتر در تلاوت ایشون مشاهده میکنیم، به خلاف آنچه که در سبک های مشابه ایشون در مکتب شرقی مانند زناتی یا شبیب و یا شهاد انور مشاهده میشود. یکی دیگر از روش های ایشون در استفاده از الحان و نغمات این هست که بعد از اوجگیری اکتاوی در مقام بیات، بیشترین مانور رو روی به اصطلاح بیات مهیر، یعنی درجه هشتم بیات شروع و همچنین درجه چهارم بیات بعد از اون، در حقیقت بیات نوا و ترکیب و در حقیقت امتزاج اون با جنس سباس که این رو ما به وفور در تلاوت‌هایی که ایشون از بیات به عنوان مقام دوم در تلاوت خودش استفاده می‌کنه مشاهده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم الف
متولی عبدالعال از جمله قرائی است که از تحریر بسیار استفاده کرده، چه در میانه جملات لحنی و چه در پایانه های خودش که همون قفلات هستند. در حقیقت از این تحریرها که غالبا تحریرهای قدرتی و گلویی هم هستند استفاده کرده است. این شکست هایی که در اجرای تحریرها در صدای خودش ایجاد میکنه رنگ خاصی هم به تلاوت او و سبک او بخشیده است که نمونه این نوع تحریرها رو ما در سبک کامل یوسف بهتیمی هم مشاهده میکنیم.
این
يا عمي يا عمي
سید متولی عبدالعال از جمله قرائی است که دارای ردیف‌های ابدایی خاص خودش هست و همچنین قفلات خاص خودش، اما تعداد این ردیف‌ها آنقدر زیاد نیست که بتونیم او رو یک قاری لحن محور بدانیم. اما او هم برای خودش به هر حال ردیف‌هایی رو به عنوان ردیف‌های ابدایی دارد، از جمله نحوه ورودش به تلاوت و همون یکی دو آیه‌ای که به عنوان آیات ابتدایی تلاوت ارائه می‌کنه از مواردی است که کاملاً منحصر به فرد هست و این مدل شروع رو ما قبلاً در بقیه قرا مشاهده نمی‌کنیم. یکی دیگر از نکات قابل ذکر در سبک سید متولی عبدالعال این هست که معمولاً اینها در مواردی که تمایل به استفاده از جواب الجواب رو داشته باشن فقط به شکل اشاره در حقیقت این جواب الجواب رو ارائه میکنن، نه به عنوان یک ردیف مستقل مثل اون چیزی که در امثال شهات یا مصطفی اسماعیل دیده میشه.
رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی رب ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.
در پایان عرایضم لازم است اشاره بکنم علارغم اینکه سید متولی عبدالعال صدای کاملی داشته است و حتی در برخی از تلاوت‌ها به شکلی به نظر می‌رسه که بالاتر از درجه 15 رو هم بتونه اجرا بکنه، اما به نظر می‌رسه در تعداد زیادی از تلاوت‌های خودش دعبش بر این نبوده که از درجات 15 صدا استفاده بکنه و تقریبا یک گستره‌ای در حدود 13 درجه صوتی رو ارائه کرده است.
بسم الله
خب به پایان 29 برنامه رسیدیم که در خصوص سید متولی عبدالعال بود. امیدوارم که علاقمندان به سبک ایشون هم از این برنامه استفاده لازم رو برده باشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
استهزاء.
چنان که گفتند اشراف و بزرگان قریش مؤمنان واقعی و یاران راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که از نظر مادی تنگ دست بودند تمسخر می کردند و از آن جمله بودند عمار ابن یاسر و بلال.
بار الله، حمد و سپاس فقط شایسته توست که بندگانت را آزاد آفریدی و بر ما منت نهادی و ما را
شده سیاه حبشی. محمد چه در گوشت خانده که چون مجنونان در این نیمه شب با خود حرف میزنی؟
ابو جهل،
من عمر ابن هشامم. اگر یک بار دیگر برای ابو جهل بنامی دندانهایت را در دهانت خود فرکر.
چه میخوایی مرد؟
میدانم که مدتی است غلام زر خرید محمد شده ای و کسی نمیتواند از گل نازک در به برده سیاه چردش بگوید، زیرا که من و تو در پیشگاه خدای محمد با هم برابریم. نه نه نه، چه بسا که تو از من هم برتر باشی سیاه.
من آزادیم را مدیون اسلامم.
اسلام، اسلامی که مشتی جنده پوش و پا برهنه ندایش را سر دادن.
افسوس، افسوس که پرده سخت بر گوشا و چشمانت افتاده، وگرنه می دیدی که چگونه فرزندان سران قریش دور محمد قلق زدند.
فرزندان ما؟ محال است. تو تا به حال از خود پرسیدی که چرا مشتی بی چیز و فقیر دور او گرد آمدند ولی سحر و جادویش در ثروتمندان اثر نمی کند؟
زیرا شیطان دنیا را برای شما کافران زرپرست زیبا و آراسته جلوه داده است.
زبانت را کوتاه می کنم ای وحشی حبشی. برو برو به رسول دروغینت بگو که
می بینم که کافر جاهلی گریبان مؤمن خردمندی را گرفته است.
جاهل توی عمار یاسر، این برده را بردار و به نزد محمد ببر و بگو اگر راست میگوید به جای آن که وعده بهشتش دهد او را در ثروت خدیجه سهیم سازد.
برترین پاداش ها نزد خداوند است نه بندگان او.
آری آری، دلتان را خوش کنید به پاداش اخروی که البته معلوم نیست چه داده و چه گرفته.
ابو جهل، اگر واقعا عاقلی و جاهل نیستی بهتر است راه خود را در پیش بگیری و بروی، زیرا ما اکنون دو نفریم و تو تنها. اگر سر از تنت هم جدا کنیم کسی به فریادت نمیرسد. پس برو برو تا خشم من بر حلم من چیره نشده. برو.
میرم میرم، اما باز یک دیگر را خواهیم دید. اون فردا روز ماست نه شما.
باشد برو.
و گویند چون خبر این آزارها و استهزاها به رسول الله رسید، آیه 212 از سوره مبارکه بقره نازل شد که می‌فرماید:
زندگی دنیا در چشم کافران آراسته شده است و مؤمنان را ریشخند می‌کنند و حالان که کسانی که تقوا پیشه بوده اند در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا به هر که بخواهد بی شمار روزی می دهد.
زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و يوم القيامة.